زنگ ساعت 16 رو از رادیو ایران شنیدید، اما در این لحظه دعوت میکنم مشروع خطبه های نماز جمعه امروز تهران رو بشنوید که به امامت حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری ایراد شده.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على آلائه ونشكره على نعمائه ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين وبعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحذركم من عقابه قال الحكيم في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. برادران و خواهران عزیز نمازگزار و خودم را به رعایت تقوای الهی توصیه میکنم که یکی از عالی ترین مصادیق رعایت تقوای الهی در آیه‌ای که تلاوت شد مطرح شده و مورد تأکید قرار گرفته و او عبارت است از سخن استوار و سنجیده گفتن. خطاب آیه کریمه به همه مؤمنان فرمود یا ایها الذین آمنوا، ایمان خود رو در زندگی به جریان بندازید، عینیت ببخشید، که یکی از عینیت‌های تقوای الهی در زندگی شما آن است که سخن رو به وصف استواری و سدید ارائه کنید. و اتقوا الله، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. سخن سنجیده بگید. کلمه سدید در این آیه کریمه که وصف قول و سخن قرار گرفته تعبیری است بسیار عالی که یک سخن پسندیده قابل دفاع با رعایت جوانب گوناگون رو به مؤمنان یادآوری میکنه. از نگاه مفسرین کلمه سدید اگرچه ترجمه به استواری و محکم بودن و غیر قابل نفوذ بودن و غیر قابل رخنه بودن یاد می شود، در این حال اوصاف دیگری که در قرآن کریم درباره سخن مطلوب مطرح شده در این واژه نهفته است. نوعی جامعیت داره. از جمله خدای متعال از ما توقع داره سخنمون معروف باشه، قولا معروفا. از جمله خدای متعال از ما توقع داره سخن ما حسن و نیکو و زیبا باشه. از جمله پروردگار متعال از ما توقع داره در بین سخنان نیک و خوب و شایسته باز بهترین رو انتخاب کنیم. سخن ما به وصف احسن ارائه بشه. از ما توقع داره سخنمون برای مخاطب قابل فهم باشه، قولا میسورا. در مواردی توقع هست سخن آراسته به وصف نرمی و ملایمت باشه، قولا لینا. پیشنهاد خدای متعال برای سخن آن است که سخن شما کریمانه باشد، مخصوصا وقتی با پدر و مادر سخن میگید، قولا کریما، که احترام و شخصیت مخاطب در سخن شما حفظ بشه. تعبیر سدید در آیه کریمه که میفرماد سخن شما سخن سدید و استوار باشه، این ویژگی ها رو در بر میگیره، یعنی هم ظاهر سخن ظاهر محکمی باشد، هم باطن سخن محکم باشد، هم نیتی که باعث میشه شما اون سخن رو بر زبان جاری کنید نیت شایسته‌ای باشه، هم از رخنه ها و عیب های ظاهری در امان باشه سخن شما، هم از عیب های درونی و باطنی در امان باشه. اگر سخن این گونه شد می شود قول سدید. سخن ما هنگامی قول سدید میشه که گوینده عواقب سخن خود رو هم بسنجه، که این مطلبی که من مطرح میکنم چه عواقبی داره در فکر مخاطب، جان مخاطب، یا در فکر و روح و جان جماعتی از مخاطبان چه اثری میگذاره، چون تمام تبعات سخنان ما بر عهده ماست. فرمود ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، هر سخنی که از زبان شما بیرون بیاد و پرتاب بشه، این سخن دریافت میشه توسط فرشتگان مأمور و در نامه عمل شما صیانت میشه، حفظ میشه و تمام عواقب سخن شما به شما بر میگرده. اون بیان امیرالمؤمنین علیه السلام اینه که فرمود الکلام فی وثاقک ما لم تتکلم به، سخن در اختیار تو و اسیر توست تا وقتی نگفته باشی، اما هنگامی که سخنی بر زبان شما جاری شد فاذا تکلمت صرت فی وثاقه، این شما اید که اسیر سخنتون هستید و تمام عواقبش رو باید پاسخگو باشید، چه عواقب فوری، چه عواقب میان مدت، چه عواقب بلند مدت. گاهی بعضیا مطلبی رو مطرح میکنن که این سخن یک تخریبی به وجود میاره، حقی رو تضییع میکنه، حقوقی رو تضییع میکنه، دلهایی رو میشکنه، آبروهایی رو به مخاطره میندازه، وارد میشه در حریم حقوق مردم و دیگران. این میشه از مصادیق ظلم لایترک. فرمود خدای متعال این رو رها نخواهد کرد و صاحب این سخن باید از عهده ستمی که روا داشته بر بیاد، غیبتی کرده، تهمتی زده، دلی رو شکانده، آبرویی رو در مخاطره قرار داده، کار سخته، دعوایی درست کرده، اختلافی درست کرده بین افراد، بین خانواده ها، بین جوامع، بین گروه ها، دردسر درست کرده برای جامعه. خب اینا ظلمه، اما ظلم لا یترکه، او رها نخواهد شد، ثبت میشه و باید از عهده همه اینها بر بیاد. این زبان ما در اکثر اوقات کار دست ما میده. فرمود انسان خردمند زبانش رو صیانت میکنه، حفظ میکنه، اول میسنجه اون چه رو که میخواد بگه، آیا اصلا باید صحبت کنه یا نه، و اگر باید صحبت کنه چی باید بگه و چگونه باید بگه، عواقبش رو در نظر بگیره، اونگاه سخن بگه. چنین سخنی که در او مراعات قواعد الهی و شرعی و حقوق مردم، حقوق مادی و معنوی مخاطبان درش رعایت میشه، این سخن میشه قول سدید. و قول سدید اگر وجود داشته باشه، جامعه رو، مخاطب رو پیش میبره، میسازه، ایجاد محبت میکنه، ایجاد تفاهم میکنه، رشد میکنه، پاسخ سوالات فکری رو به شایستگی میده، پاسخ شبهات رو میده، ایمانها رو محکم میکنه، ایجاد وحدت و الفت میکنه. اگر قول قول سدید باشه، راه گشایی میکنه برای مخاطب محدود یا مخاطب گسترده. بعضیا خیلی خوشحال میشن از اینکه مطلبی که میگن خیلی ها میشنون، مطلبی که مینویسند گروه های زیادی میبینن، میگن ما صفحمون رو چقدرها دیدن، فلان مطلب چقدر به قول خودشون میگن مورد مراجعه قرار گرفت. اون هم قوله، چیزی که شما مینویسید هم قول شماست، منتها مکتوب شده. این خیلی خوشحالی نداره. اگر سخن سخن سدید باشه، با نیت شایسته ارائه شده باشه، انشاءالله اجر خواهد داشت. ولی اگر سخن خطایی باشه، ایجاد انحراف فکری، اخلاقی، معنوی، اجتماعی، خانوادگی، اشاعه فساد و فحشا و امثال اینها اگر باشه، هر یه نفر که بیشتر ببینه تو بدبختری، چون باید وزرش رو باید به عهده بگیری و باید پاسخ بگی. این فرمان خدای متعال، خطاب به همه ما. هر کس مخاطب بیشتری داره، این مسئولیت بیشتر متوجه اوست. امثال ما که منبر داریم، تریبون داریم، مسئولین، کسانی که سخنان اونها موج میندازه توی جامعه، ابعاد پیدا میکنه، آثار کوتاه مدت و بلند مدت پیدا میکنه، باید حواسشون باشه سخنشون سخن سدید باشه. برخی خیلی بی حساب سخن میگن، معلوم میشه نسنجیدن، معلوم میشه فکر نکردن، سخنی میگن ده ها عاقل دیگه دست به دست هم بدن نمیتونن عواقب اون سخن رو جمع و جور کنن، و خود اینها فردا چگونه میخوان در پیشگاه خدای متعال پاسخ بگن. فرمود یا ایها الذین آمنوا همه اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. بعد هم بشارت داد خدای متعال که اگر شما رعایت کنید، سخنتون رو اصلاح کنید، فرمود من شما رو اصلاح میکنم، کارهای دیگه شما رو من درست میکنم. یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم. هم اعمال شما با اصلاح سخنتون اصلاح میشه، هم گناهان شما رو میامرزم. و در پایان هم فرمود و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. پروردگار متعال رو میخوانیم به حق اولیاءش، به حق مقربان درگاهش، به حق امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، در این ساعت حساس از روز جمعه که به همه ما توفیق عمل به این آیه کریمه، به این دستور پربرکت قرآنی رو کرامت بفرماید انشاءالله. اگر خدای متعال توفیق بده، در نوبت‌های دیگری در این زمینه یادآوری‌هایی به خودم و عزیزان خواهم داشت. به نظر میرسه ما به اصلاح وضعیت کلامی خیلی نیاز داریم و باید همه به همدیگه کمک بکنیم تا آیین سخن رو اونگونه که خدای متعال میپسنده بیش از گذشته رعایت کنیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفى محمد. و على اهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين. عباد الله، اوصيكم ونفسي بتقوى الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمه الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله كما حمد الله به نفسه و سبحان الله كما سبح الله به نفسه و لا اله الا الله كما كبر هلل الله به نفسه و الله اكبر كما كبر الله به نفسه ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المعصومين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي. صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوى الله و احذركم من عقابه. بار دیگر رعایت تقوای الهی رو در همه زمینه ها به خودم و همه برادران و خواهران عزیزم سفارش میکنم و یادآوری میکنم. اولا حلول ماه ربیع الثانی که در این ماه عالم به نور جمال حضرت امام حسن عسکری علیه السلام روشن شد و ولادت اون حضرت در این ماه هست، بر همه شما مبارک باشه. به همه شما برادران و خواهران عزیز تبریک عرض می کنم و نیز از زیبایی های این ماه ولادت با سعادت حضرت عبدالعظیم حسنی صلوات الله و سلامه علیه که ما همسایه او هستیم و اهالی تهران و ری همسایگان این حرم مطهرند و انشاءالله قدر بدونیم و از برکات این حرم مطهر بهرمند بشیم. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به حق امام عسکری علیه السلام که مسیر خوشبختی و سعادت رو برای بشریت در عصر غیبت طراحی کرد و زمینه رو برای سعادت اونها فراهم کرد و زمینه رو برای ولادت حجت ابن الحسن المهدی علیه السلام و عجل الله فرجه الشریف فراهم کرد و پدر امام زمان ماست. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به برکت این میلاد مسعود بهترین جوایز و ایدی ها رو به همه ارادتمندان اون حضرت کرامت کنه انشاءالله. به عزیزانمون در نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران هم تهنیت عرض میکنیم. روزشون رو امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به این عزیزان و به همه نیروهای مسلح توفیق روزافزون کرامت کنه در انجام وظایف و مأموریت‌های بسیار بزرگی که به اونها سپرده شده. عزیزانی که حافظ مرزهای دریایی جمهوری اسلامی ایران هستند، بهتون افتخار میکنیم و فیض بردند همه عزیزان از بیاناتی که قبل از خطبه ارائه شد. در این خطبه مناسبه که یک جمع‌بندی درباره حوادث اخیر صورت بگیره و تقدیم بشه. من همینجا از برادران و خواهران عزیزم عذرخواهی کنم اگر ممکنه مقداری از وقت متعارف بیشتر عرایض من طول بکشه، ولی حقه که از این منبر جمعه تهران یک جمع‌بندی و ارائه نسبتاً جامع، اگرچه نمیتونم ادعا کنم جامع، تقدیم بشه. عرایضم رو در 4 فصل و به صورت سریع و خلاصه خدمت عزیزانم تقدیم میکنم. مطلب اول و فصل اول موضوع سوخت و انرژی و بنزین و مسائل مرتبط به این عرصه است که عمدتاً مدیریت مصرف انرژی و مصرف بنزین به طور خاص اجماع وجود داره که ما یکی از کشورهای مصرف هستیم و یک عیب ملی در این زمینه داریم در مصرف انرژی، و واقعا متعارف نیست سبکی که ما در مصرف انرژی داریم و از جمله در مصرف بنزین. شاید در صدر جدول جهانی هستیم، اول یا دومیم از نظر مصرف و مصرف نامناسب و اسرافی که در این زمینه وجود داره، مخصوصا بنزین که یک کالای ویژه و استراتژیک محسوب میشه. این شیوه اسراف و تبذیر که ما در جامعهمون رایج هست جزء بیماری‌های اقتصادی است که نیاز به علاج داره و حتما نیاز به جراحی داره، مثل بیماری‌های دیگری که در پیکره اقتصاد ملی ما هست. هم استمرار وابستگی به نفت رو در خودش داره، هم خوردن از کیسه نسل‌های آینده رو، هم بهره‌مندی نامتعادل و نامتوازن گروه‌های مختلف رو به ضرر طبقات محروم، هم آسیب اساسی به محیط زیست و یکی از عوامل اصلی آلودگی هوا که میبینید چه خبره این روزها، مخصوصا عزیزانی که در تهران زندگی میکنن شرایط رو دارن از نزدیک مشاهده میکنن، و هم از دست دادن فرصت طلایی صادرات که ما این امکان با پیوستن ستاره خلیج فارس برامون وجود داشته که در بنزین به لطف خدای متعال با همت عزیزانی که جوانمردانه و عاشقانه کشور رو به این نقطه رسوندن که باید واقعا تحسین کرد، در این کالای استراتژیک جمهوری اسلامی رو به خودکفایی رسوندن. این امکان برای کشور وجود داره که در یک مصرف درست ما حتی صادر کننده بنزین باشیم، در حالی که شیوه مصرف ما رو از فرصت طلایی صدور بنزین محروم میکنه، علاوه بر این که به تدریج باید وارد کننده هم بشیم. یه زمینه هم برای قاچاق این کالای ارزشمند وجود داره که عزیزان من با خبرن چه وضع بدی ما در ارتباط با این موضوع داریم. ما باید این مشکل رو به صورت با همت ملی و با تدابیر صالح باید از خودمون دور کنیم. این سبک زندگیمون رو در این ماجرا باید اصلاح کنیم. خب در دستور کار مدیریت عالی نظام بوده، راهکارهای فراوانی براش دیدند. راهکار مصوب در آخرین برنامه، در برنامه ششم توسعه وجود داشته که باید از جمله اینه که قیمت واقعی بشه به تدریج با گام‌های متوازن از طریق شیوه‌هایی مثل سهمیه بندی و امثال اینها که دیگه تصمیمات روشی است که گرفته شده و قبلا هم امتحان شده بوده و بعضی از زیرساخت‌ها هم فراهم شد و 4 سال در اجرای این مصوبه تأخیر وجود داره که در این زمینه هم مجلس محترم و هم دولت محترم باید توضیح بدند. بالاخره جنبندی کارشناسی و جنبندی مدیریت عالی نظام این بوده که به تأیید سرانس قوه رسیده، این بود که این در این مرحله قیمت افزایش پیدا بکنه و سهمیه بندی هم اتفاق بیفته. این یه کار لازم، خوب، نافع و سودمند برای امروز و فردای کشور عزیز ماست. ابعاد زیادی داره که باید متخصصین در بخش‌های مختلف این کار رو توضیح بدن، اما شیوه اجرای این تصمیم بزرگ که دارای ابعاد ملیه و بالاخره همه جامعه ما با این موضوع درگیرن، فرق میکنه با بعضی از تصمیمات که یه گروه خاصی باش مواجه میشن. شیوهی که انتخاب شد در بوته نقده. خود عزیزان ما هم امروز این رو قبول دارن که توضیح لازم داده نشد، اقناع ملی صورت نگرفت، اجماع نخبگانی درباره نحوه اجرا صورت نگرفت و نتیجهش این شد که یک ناراحتی و نگرانی رو در سطح جامعه ما به وجود آورد. انبوهی از سوالات و ابهامات رو در بین عوام و خواص جامعه ما به وجود آورد و از این که به صورت ناگهانی این اتفاق افتاد و ذهنیت اجتماعی به صورت مناسب در این باره مهیا نشده بود، از یک سو، و از طرف دیگر هم نگرانی جامعه ما از افزایش قیمتها با توجه به تجربه موج نگرانی که ناشی از ارز و سکه چندی پیش مردم پشت سر گذاشتند که احساس کردند قدرت خریدشون پایین اومده و فشارهای غیر قابل توصیفی به اقشار کم درآمد جامعه اومده بود. این رو تجربه تلخ رو هم داشتند، نگران بودند و هستند هنوز هم از این که این افزایش قیمت ولو به اندازه است، خیلی غیر عادی و غیر متعارف نیست، حساب شده است، با این حال روی سایر قیمت‌ها به تأثیر بگذاره و یک گرانی افسار گسیخته دیگه رو، موج دیگه رو در جامعه به وجود بیاره. این عمده نگرانی مردمه. برای کاهش نگرانی ها مسئولان محترم که یک بسته ای رو در نظر گرفتن که اعلام هم شده، از طرفی باید هم اقناع ملی رو جدی بگیرند، با مردم صحبت کنند، از رسانه ملی استفاده کنند و خود رسانه و سایر دستندرکاران هم در این زمینه کوتاهی نکنند. از مردم هم باید دلجویی بشه، عذرخواهی بشه، به سوالاتشون پاسخ گفته بشه. نظارت مستمر، قاطع و تقویت شده برای جلوگیری از گرانی‌های مصنوعی ادامه پیدا کنه. کار خوبی که شروع شده و در حال انجامه، اون چرا که به عنوان یارانه بنزین داره به عنوان کمک تقدیم میشه، این به خوبی اجرا بشه، سایر مشمولین رو هم در بر بگیره و سهمیه ها تا حد ممکن اصلاح بشه. اینها وعده هایی است که داده شده. امیدواریم انشالله با عمل به این وعده ها وضعیت مناسب تری رو در آینده داشته باشیم و این طرح به خوبی انشالله در مراحل بعدی اجرا بشه که حتما به نفع کشوره و به نفع همه است. توضیحاتی که داده میشه توضیحات دقیقیه. اقدامات تکمیلی هم داره که حالا ربطی به بحث ما الان نداره. به هر حال ماجرای بنزین یک حالت در مخصوصا شیوه اجرا و اعلامی که شد، یک ناراحتی عمومی رو پیش آورد، اعتراضاتی رو در پی داشت. این اعتراضات